بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که طاعت و عبادات دوستان عزیز مورد قبول واقع شده باشه. خب عرض محضرتون که بله، بحث ما رسید به اجتماع امر و نهی. در بحث اجتماع امر و نهی که سابقا هم در حلقه اولا مفصل بررسی کردیم و به صورت در واقع کامل من نکات مهمی رو اونجا عرض کردم در باب اجتماع امر و نهی. بله، اگر خاطر شریف دوستان باشه ما گفتیم که از اونجایی که میان احکام تکلیفی تضاد وجود داره، اینو ابتدای حلقه ثانیه بررسی کردیم، گفتیم از اونجایی که میان احکام تکلیفی تضاد وجود داره امکان جمع میان دو حکم تکلیفی بر سر یک موضوع واحد وجود نداره. یعنی مثلا شما نمیتونی از یه طرفی بگی سله، از یه طرف بگی لا تو سله، امکانش وجود نداره، چون میگفتیم که بین احکام تکلیفی تنافی هستش. اما بله، گفتیم که منجر به اجتماع نقیضه میشه و محاله، امکانش نیست. این در واقع بحثی بود که مقدماتی بود که اگر خاطرتون باشه تو حلقه اولا هم شهید صد برای شروع بحث اجتماع امر و نهی بهش پرداخت. توی اجتماع امر و نهی حلقه اولا بحثمون اصلا شروعش با اینجا متفاوت بود. باز اگر یادتون باشه ما تو دلیل عقلی که توی حلقه اولا بحثیم کردیم گفتیم دلیل عقلی قرار روابط میان اشیا رو بفهمه، روابط میان احکام رو بفهمه، پی ببره که این رابطه ها به چه نحوه. گفتیم این رابطه بعضی وقتا میان دوتا حکم شرعیه، بعضی وقتا میان حکم و موضوعه، بعضی وقتا میان حکم و متعلق حکمه، و خدمت شما عرض شود بعضی وقتا میان رابطهش میان حکم و مقدمات حکمه. این وضعیت رو داشت اگر یادتون باشه. بعد می گفتیم که اونجایی که در باب رابطه
بلند بود چون قطع و از خامیدن صدا کن
چش
الان دارم
الان صدا میاد؟ خب خداش. بله، یه بار دیگه پس بگم که قطع و از شده بود. عرض کردم که توی حلقه اولا برای شروع بحثمون توی ادله عقلی آقای صدر بحث رو با بررسی رابطه میان اشیا توسط حکم دلیل عقلی بررسی کرد، شروع کرد. گفت همچنان که رابطه میان اشیا توسط عقل قابل فهم و کشفه، رابطه میان احکام توسط عقل هم قابل کشفه. یعنی عقل ما میتونه رابطه میان احکام رو بررسی کنه و در رابطه با اونها صحبت بکنه. گفتش که این رابطه میان احکام چند حالت و چند صورت داره. بعضی وقتا رابطه میان دو تا حکم شرعی است، بعضی وقتا رابطه میان حکم شرعی با موضوعشه، گاهی رابطه میان حکم و متعلقشه، گاهی رابطه میان حکم و مقدماتشه. که مثلا اونجایی که رابطه میان حکم و مقدمه بود میشد بحث مقدمه واجب، که حالا انشالله بعد از بحث امتناع اجتماع امر و نهی میرسیم، تو همین حلقه ثانی هم بهش میرسیم. یا مثلا بحث رابطه میان حکم و موضوع، اگر باز یادتون باشه ما اونجا بحث مراتب حکم مطرح کردیم، میگفتیم موضوع سبب فعلیت، موضوع سبب فعلیت حکم میشه. بحث جعل و مجعول دقیقا اون بحثایی که اونجا داشتیم. شروع بحث تو اجتماع امر و نهی توی حلقه اولا چطور بود؟ آقای صد به ما گفتش که گاهی اوقات عقل رابطه میان دو حکم تکلیفی رو میخواد بررسی کنه. دارم براتون توضیح میدم که چطور بحث اجتماع امر و نهی از صغریات دلیل عقله. اونجا به ما توضیح داد، خیلی قشنگ گفتش که گاهی اوقات دو حکم تکلیفی از اونجایی که با هم تضاد دارن، امکان جمعشون وجود نداره، با هم تنافی دارن، گاهی اوقات در یک موضوع یا یک در واقع متعلق واحد اجتماع پیدا میکنن. خب تکلیف ما اونجا چیست؟ باید این تکلیفمون رو از دو ناحیه بررسی کنیم. یک، ناحیه اول ناحیه ثبوت این مسئله است که آیا ثبوتاً ممکنه که دو حکم تکلیفی متضاد ضد هم بر روی یک موضوع قرار بگیرن، و ناحیه دوم اثباتنه. حالا برفرض اگر ثبوتاً قرار گرفتن، اثباتاً تکلیف و وظیفه ما چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ کدومش رو باید انجام بدیم؟ اون حکم تکلیفی شماره یک رو یا حکم تکلیفی شماره دو رو؟ خب این بحثی بود که اونجا در واقع مطرح شد. یعنی خدمت شما عرض شود که مدخل بحث تو اجتماع امر و نهی اونجا اینطور بود. حالا شهید سعد، و اگه یادتون باشه من اونجا سه تا اصطلاح رو براتون توضیح دادم، گفتم رابطه میان اون دو تا حکم تکلیفی که بحث ما اینجا در باب دو حکم تکلیفی، یکی امر است یکی نهی است، رابطه میان اینها سه حالت داره: یا اجتماعشون اجتماع آمری است، یا اجتماع مأموری است، یا اجتماع موردی است. میگفتیم اجتماع آمری محال است، اجتماع موردی کاملا ممکن و عقلایی است، اجتماع مأموری محل بحث ماست. مثال هم زدیم، میگفتیم اجتماع آمری، اینا رو هی دارم میگم چون اینجا بحثمون دقیقا همونه، مقدمات رو عرض میکنم، البته با یه تفاوتهایی با بحث اونجا، ولی تقریبا بحثمون همونه. اجتماع آمری مثل این بود که مولا بیاد بگه سله، بعد اون طرف هم بگه لا تو سله. گفتیم مثلا این محاله، امکان نداره، هم آمر هم ناهی، هم مأمور هم منهی، هم مأمورون به هم منهیون، همه اینها در واقع یکی بودن، امکان نداشت. اجتماع موردی میگفتیم که آمر و ناهی یکیست، مأمور و منهی هم یکیست، اما متعلق امر و متعلق نهی دوتاست. مثلا مثل وجوب نماز و نگاه به نامحرم. یه اجتماع هم اجتماع مأموری بود که محل بحث ما بود. میگفتیم که آمر یکیست، ناهی یکیست، مأمور یکیست، منهی هم یکیست، مأمورون به و منهیون عن هم متعلقشون یکیست، فقط اینجا تعدد عنوان داره. مثلا مثل چی؟ مثل سله و لا تقصد، نماز بخوان و قصب نکن. در مورد کسی که در زمین قصبی است، وقت کمی برای او باقی مونده، نمیتونه از زمین خارج بشه، اگه بخواد خارج بشه نمازش قضا میشه. خب اینها سه حالتی بود برای اجتماع دیگه. اینا رو ما سابقا بحث کردیم، جزوه هاش هم دارید دیگه، رجوع کنید جزوه رو. خب اینا هم اجتماعاتی بود که ما سابقا بررسیش کردیم دیگه، اجتماع آمری، مأموری و موردی، اینا جزو الفبای اصول آقا تو بحث اجتماع امر و نهی، این انواع اجتماعات جزو الفبای اصوله. خب بذار اینم اصلا اینجا میشه من جزوش رو پیدا کنم برای شما بارگذاری کنم از همجا ببینید که اگر بشه که خیلی خوب. بحث همون نیست، فقط اضافاتی داره، گفتم اون بحثا رو بگم که استفادهش میخوام بکنم اینجا. خب عرض و خدمت شما که یه سالم نشده آقای اخلاقی، هنوز یه سال هم نشده که گذشته که میفرمایید یادتون رفته. این جزوه حلقه اولا اگر یه نگاهی بندازید نوشتیم رابطه میان صفحه قبلش هم ببینید خوبه، میذارم براتون صفحه قبلش رو. گفتیم که سبک ورود آقای سعد تو دلیل عقلی با اینجا تو حلقه ثانیه متفاوت بود، تو حلقه اولا متفاوت با حلقه ثانیه است. گفتیم اونجا از بحث کشف روابط اومد جلو، گفت عقل ما بعضی وقتا کشف روابط میکنه در عالم تشریع، بعضی وقت رابطه میان دو حکم شرعی است، بعضی وقت رابطه میان حکم موضوع، حکم متعلق، حکم مقدمات آن، بعضی وقت رابطه درون یک حکم است. حالا کار نداریم به اینا. اونجایی که رابطه میان دو حکم شرعی است، رابطه میان دو حکم شرعی یا رابطه دو حکم تکلیفی است یا یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی است. خب یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی که میرفت بحث اقتضای نهی الفساد اگه یادتون باشه. اما رابطه میان دو حکم تکلیفی دو حالت در واقع دو تا مسئله توش داشتیم، یکی حالات رابطه وجوب و حرمت بود، یکی حکم مسئله بود. در حالات که البته توی اون دو حکم تکلیفی میگفتیم مقصودمون وجوب و حرمت، امر و نهیه، بحث اجتماع امر و نهی، میگفتیم که سه حالت داره، یا اجتماع آمری است یا اجتماع مأموری یا موردی. آمری چی بود؟ اتحاد آمر و ناهی، مأمور و منهی. مأمور و منهی منظور کیست؟ یعنی مکلف. مکلف هم بهش امر میشود هم نهی میشود. او کسی که امر و نهی میکنم یکیست، مأموران به و منهیان ان، متعلق نهی و امر هم یکیست به همراه اتحاد زمان امتثال. مثلا در یک زمان بگوید سل فی ساعت کذا لا تو سل فی ساعت کذا، خب این میگفتیم اصلا محاله، امکان نداره، اصلا قابل قبول نیست، اصلا اساسا در شأن حکیم نیست که همچین جعلی انجام بده، میگفتیم محاله. از بین این سه حالت بریم حالت سوم، اجتماع موردی. اجتماع موردی چی بود؟ حتی اول معمولی بگیم، اجتماع معمولی اتحاد آمر و ناهی، دوباره اتحاد معمور و منهی، لکن معمورون به و منهیون انه متفاوت است، به نحوی که فعل خارجی مستاق برای دو عنوان است. به تعبیر دیگه اون منهیون انه و معمورون بهشون یکیه، منتها تفاوتشون در تعدد عنوانه. مثل چی؟ مثل سله و لا تخسب. الان این فعل خارجی که داره اتفاق میفته، نماز خواندن در مکان قصبی، مأموران به و منهیان عنهش یکیه، همین فعل خارجی، واسطادن من، همین واسطادن، همین رکوع کردنه در عین اینکه نماز قصبم هست. اما یه تفاوتی والا داره. تفاوتش چیست؟ تفاوتش در تعدد عنوانه. بالا دو تا عنوان متعدد نبود، یه عنوان بود، دوتاش صلات بود، اما اینجا یکیش صلات یکیش قصبه. خب این میشد اجتماع معموری. یه اجتماع هم داشتیم، اجتماع موردی. اساساً فعل خارجی مستاق برای دو عنوان نیست، بلکه دو فعل وجود داره، دو تا مستاق خارجی وجود داره که همزمان شدن، یکی مستاق واجبه دیگه مستاق حرامه، مثل نظر به نامحرم در وسط نماز، نگاه کردن به نامحرم همزمان موردی، به صورت خیلی موردی و تکی همزمان شده با نماز خوندن. علاوه بر این که تعدد عنوان داره، نماز خوندن نظر به اجنبیه، تعدد معنون یعنی تعدد متعلق خارجی هم داره. خب گفتیم از این سه حالت، حالت اول محاله، حالت سوم ممکنه، حالت دوم محل بحث ماست. حالا آقای سعد دقیقاً اینجا بحث رو اینطوری مطرح میکنه، میگه حالات اجتماع میان دو تا حکم تکلیفیه. الان حلقه اولا دیگه تموم، میخواییم وارد حلقه ثانیه بشیم. حالات اجتماع تکلیف میان امر و نهی چهار حالته. از این چهار حالت دو حالتش حکمش معلومه. حالت اول همین اجتماع عاملی که ما اینجا الان گفتیم محال. یه حالت هم داریم که ممکنه و هیچ اشکالی هم نداره، همین اجتماع موردیه. اما دو حالت داریم که محل بحث ماست، یکی همین اجتماع ماموریه، یکی هم یه حالت دیگریست که ما اینجا اضافه کردیم که قبلا نگفته بود آقای صدر. آقا روشن بس؟ خب آقا اخلاقی که الحمدلله همیشه تو کار نمیاره. خب همین مقدار رو بخونیم. لا شک، بذار من فایل درسم بذارم، فایل کتاب رو، صفحه 343. خب 343 مشکل نداره، دوباره حالا مطالعه میکنید، اگر جای ابهام داشت حل میشه انشالله. خب امتناع و اجتماع الامر و نه، من احساس میکنم شما یه مقدار سپر دفاعی گرفتی در مقابل فهمیدن. امتناع اجتماع امر و نه، لا شک فی تنافی و تضاد بین الاحکام تکلیفیه الواقعیه. شکی نیست در این که بین احکام تکلیفی واقعی تنافی و تضاد وجود داره، کما تقدم سابقا. و هازت تنافی انما یتحقق، این تنافی کیت محقق میشه؟ اذا کان المتعلق واحدا، متعلق واحد باشه، فوجوب الصلات ینافی حرمتها، وجوب صلات با حرمت صلات تنافی داره. این کدوم حالتو داره میگه؟ اجتماع آمری، همون که میگفتیم محال، اصلا روشن حکمش. اما ولا ینافی حرمت النظر الی الاجنبیه، وجوب صلات با حرمت نگاه به نامحرم منافات نداره. این کدوم بود؟ اجتماع اینا رو بالاش بنویسید، تو رو به اجدادتون اینو بالاش بنویسید. اجتماع آمری، اجتماع موردی، اولی محال است، دومی ممکن است. خب چرا محال نیست و ممکنه؟ چرا لا ینافی حرمت النظر الی الاجنبیه؟ چرا وجوب صلات با حرمت نظر به نگاه نامحرم، به حرمت نظر به نامحرم تنافی نداره و ممکنه؟ میگه لأن الصلات و النظر امران متغایران، به خاطر اینکه نماز و نگاه کردن دوتا امر متغایر از هم هستن. خب این متغایر که میگه یعنی چی؟ با همون ادبیات اجتماع موردی تفسیرش کن. یعنی اگرچه آمر و ناهی یکیست، اگرچه مأمور و منهی یکیست، یعنی یه نفر بهش امر و نهی شده، اما مأمورون به و منهیون عنه با هم تغایر دارن، متعلقشون دوتاست، دوتا فعل خارجی هم، علاوه بر این که عنوان ها هم دوتاست. و این کانا قد یوجدان فی وقت واحد و فی موقف واحد، حالا اینکه ممکنه این دوتا امر، یعنی صلات و نگاه، در زمان واحد و در مکان واحد با هم جمع بشن، فلا محذور فی ان یکون احدهما حراما و الاخر واجبا، هیچ محذوری نیست در این که در این وضعیت یکی حرام باشه دیگری واجب باشه، هیچ اشکالی نداره. خب این پاراگراف کل توضیح ما از اول کلاس تا حالا بود، همین که میگفتیم اجتماع آمری محال است، کجا گفت محال است؟ فوجوب الصلات ینافی حرمتها، بالاش بنویس اجتماع آمری محال، ولا ینافی حرمت النظر الی الاجنبیه، اجتماع موردی ممکن. توضیح های اینها را هم کنارش بنویس، اضافه کن. خب چقدر قشنگ بحث شست و رفته شد. و هناکه حالتان یقال بحث فی انهما حل تلحقان به فرض وحدت المتعلق او تعددهی. حالا آقای صدر میگه ما اینجا دوتا حالت داریم که توش محل بحث ماست. محل بحث تو چیه؟ محل بحث در اینه که آیا ملحق به اجتماع آمری میشن که محال بشه، یا ملحق به اجتماع موردی میشن که ممکن بشه. تو اجتماع آمری چه چیزی باعث میشد که محال بشه؟ وحدت متعلق داشتم، یه فعل خارجی بود، هم عنوان هم معنونش وحدت داشت، یه چیز بود، سله لا تو سله، امکان نداشت. تو اجتماع موردی چه چیزی باعث میشد که ممکن بشن؟ تعدد متعلق داشت، هم عنوانش متعدد بود، هم متعلق خارجیش یعنی معنون خارجیش متعدد بود، صلات ان نظر الی الاجنبیه، عنوانهای متعدد، فعل خارجی متعدد. حالا ما دو تا حالت داریم، نمیدونیم این دو حالت وضعیتشون چیه، ملحق به اجتماع آمری محال یا موردی ممکن. خب این دو حالت کدوم دو حالتن؟ یکیش اجتماع موردی مأموریه. صفحه بعد بیاید، صفحه بعد بیاید، صفحه 344 من اینجا میزنم. الحالت الثانیه وسط صفحه، ان لا یکون النهی المتعلق بالحسته متعلقا بها به نفس العنوان الذي تعلق به الامر، نهی مایی که متعلق شده به حس فرد خارجی متعلق نباشد به همان عنوانی که امر بهش تعلق پیدا کرده. یعنی چی داشته باشه؟ تعدد عنوان داشته باشه، بل به عنوان آخر، کما فی سله ولا تخصا. خب پس یکی از حالاتی که توش بحث داریم سله ولا تخصابه. خب این از این بحث. یه حالت دیگه هم وجود داره، الحالت الاولا. این الحالت الاولا جدیده، آقای صد این الحالت الاولا رو برای ما توضیح نداده بوده قبلا. خب نه اجتماع موردی نیست عزیزم حالت اولا. خب من میخوام اگر اجازه بفرمایید، بله دومی اجتماع مأموریست، دومی اجتماع مأموریست، اگر اجازه به من بدید من میخوام اول حالت ثانیه رو توضیح بدم. حالت ثانیه همونیه که شما تو حلقه اولا هم خوندید، بحثش همونجا کردیم، دقیقا طابقا نعل به نعل هرچی اونجا گفتیم اونجا هم میخواییم بگیم. خب اونجا برای حل مشکل حالت ثانیه یعنی اجتماع مأموری چی گفتیم؟ من جزوه رو دوباره بذارم ببینید. میگفتیم اونجا دو تا قول وجود داره، صفحه 22 بود. بله نگاه کنید تو این جزوه که اینجا گذاشتیم رفقای عزیز، حکم مسئله میگفتیم چی؟ دو حالت داره، یا ما قائل هستیم احکام متعلق به عناوین است، یا قائل هستیم احکام متعلق به معنون خارجی است. محل بحث ما چیست؟ من یه بار دیگه تکرار میکنم، ما داریم حالت ثانیه حلقه ثانیه رو بررسی میکنیم که همون اجتماع مأموری حلقه اولا بود. یا ما قائل هستیم که احکام متعلق به عنوان است، یا قائل هستیم احکام متعلق به معنون است. اگر قائل شدیم که احکام متعلق به عنوان است، اجتماع مأموری ممکنه و ملحق به اجتماع موردی میشه. اگر قائل شدیم احکام متعلق به معنون خارجی است، نه عنوان ذهنی صلات، صرف تعدد عنوان برای من متعلق نمیسازه. اگر گفتیم معنون خارجی است، در اون صورت در اجتماع موردی مأموری ما چند تا معنون فعل خارجی داریم؟ یه دونه فعل خارجی داریم. تعدد عنوان هم برای ما تعدد معنون درست نمی کنه. در اون صورت اجتماع مأموری ملحق به اجتماع آمری میشه. خب این از در واقع اصل ادعا، دو تا نظر بود دیگه. پس یا ما قائل به تعلق احکام به عناوین هستیم، یا قائل به تعدد احکام به معنون. دیگه اینها عنوان و معنوان اونجا توضیح دادیم آقای اخلاقی، الان هم دوباره گفتیم عنوان یعنی عنوان صلات، عنوان نظر و اجنبیه، معنوان یعنی فعل خارجی که از صلات محقق میشه. ببینید ما توی اجتماع آمری میگیم عنوانها وحدت دارن، یعنی دو تا عنوان حکم شرعی نداریم، یه عنوان صلات، یه بار بهش گفته انجام بده، یه بار گفته انجام نده. اما تو اجتماع مأموری دو تا عنوان مختلف از همه متغایرن، یکی عنوان صلات است، یکی عنوان قصب است. عنوان یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی، یعنی تصویری که ما از اون حکم شرعی تو ذهنمون درست کردیم. ما اینجا تعدد عنوان داریم، تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنوان میشود یا نمیشود؟ بحث سر اینه دیگه. خب حالا آقای سعد دقت بفرمایید، آقای سعد اینجا توضیح میده برای ما، میگه اگر شما قائل به این شدی که احکام متعلق به عناوینه و تعدد عنوان موجب تعدد معنوان میشود، در اون صورت اجتماع مأموری ملحق به اجتماع موردی میشه. الان در اجتماع مأموری ما دو تا عنوان داریم، عناوین متعدده، یکی سله یکی لا تقصد. این تعدد دو تا عنوان سبب میشه که معنون هم یعنی اون فعل خارجی هم دو تا به حساب بی آید، نه اینکه واقعا دو تا بشه، دو تا به حساب می آید به حساب اون تعدد عنوان. خب اگه اینو گفتیم میشه اجتماع موردی، در واقع اجتماع مأموری ملحق به اجتماع موردی میشه. اما اگر اینطور گفتیم، گفتیم مگه میشه احکام متعلق به عناوین باشه؟ عنوان یعنی چی؟ الان توضیح دادم عنوان یعنی وجود ذهنی، یعنی اون تصویر و معنایی که از اون فعل خارجی در ذهن من ایجاد میشه. مگه امکان داره که احکام متعلق به وجود ذهنی صرف باشه؟ احکام متعلق به فعل خارجی است، امکان نداره که بخواد عنوان و وجود ذهنی و تصویر ذهنی متعلق احکام باشه. مگر خداوند متعال از ما وجود ذهنی احکام رو خواسته که بخواد احکام رو متعلق به عناوین بکنه؟ احکام متعلق به معنونه، پس عنوان از خودش هیچ ماهیتی نداره. خب اگر شد تعلق احکام به معنون و اون فعل خارجی، خب ما چند تا اینجا معنون داریم؟ یه معنون بیشتر نداریم. همین نماز خوندن من قصب هم به حساب می آید، در همین حینی که دارم رکوع، اصلا همین که وایستادم دارم قصب می کنم، همین که قیام کردم دارم سوره می خونم دارم قصب می کنم. خب پس بنابراین من تعدد معنون هم ندارم. خب وقتی تعدد متعلق و معنون ندارم، خب اینجا میشه دیگه اجتماع موردی امکان نمیفته، میشه اجتماع آمری و محال میشه. خب همینو بخونیم. صفحه 342 بود اگه اشتباه نکنم، نه بیشتر. خب الحالت و ثانیه الا یکون النهی المتعلق بالحسه متعلقا بها به نفس العنوان الذی تعلق به الامر و هو الصلاة فی المثال، بل به عنوان آخر. دقیقا همون تعریفی که از اجتماع مأموری کردیم. آقا تو رو به اجداد طیبین و طاهرینتون من خواهش میکنم، کلاس که تموم شد اگر اجتماع آمری مأموری موردی رو الان براتون در واقع یادتون نیمد، الان هم یاد نگرفتید، فراموش کردید، یادتون نمیاد، دوباره رجوع کنید به این جزوه، خیلی کمک میکنه. خب ما پس توی عبارت و توضیحمون حالت اولا رو نگه داشتیم، فعلا حالت ثانیه رو بخونیم تا حالت اولا رو برسیم انشالله، اگه امروز بشه که، اگه نه که فردا. الا یکون النهی المتعلق بالحسه متعلقا بها به نفس العنوان الذی تعلق به الامر، این که نهی که متعلق شده است بالحسه
حس منظور فرد خارجی است، یعنی اون در واقع معنون خارجی، اون متعلق خارجی، اون نهی که متعلق به حس است تعلق نگرفته باشد به همون حسه، به ها میخوره به همون حسه، به نفس همون عنوان الذی تعلق به الامر، همون عنوانی که امر بهش تعلق بگیره، اینطور نباشه، یعنی وحدت عنوان نداشته باشه، تعدد عنوان داشته باشه. حالا یعنی چی؟ و هو الصلات فی المثال، یکی عنوان امر است نماز، بل به عنوان آخر متعلق شده به یه عنوان دیگه، کما فی صلی ولا تقصر، صلی یه عنوان است، لا تقصر یه عنوان است، فعل خارجی اما وحدت داره، یعنی در یه فعل خارجی من دارم انجام میدم. فاذا صلا فی مکان مقصود کان ما وقع منها به اعتباره صلات مستاقا للواجب، اگر در یه مکان مقصودی نماز بخونه، اون چیزی که واقع شده از منها از مکلف به اعتباره صلات، از این جهت که صلات است، مستاقی برای واجب است و به اعتباره قصبا حرام است، و از اون جهت که قصب کار حرام کرده، ای ان له عنوانین، یعنی ما اینجا دو تا عنوان داریم، عنوان صلات، عنوان قصب، و الامر متعلق به احدهما و النهی بالآخر، امر متعلق به یکی از اینها است، یعنی نماز، نهی متعلق به دیگر یعنی قصب است. خب حالا سوال اینه، فهل یکفی آقای اخلاقی تغایر العنوانین فی امکان التوفیق بین الامر بالصلات و النهی عن القصب، آیا کافی است متفاوت بودن دو عنوان، یکی عنوان صلات یکی عنوان قصد، در چی؟ در ممکن بودن توفیق همراهی میان امر به صلات و نهی از قصد و تصادقهما علی الصلات فی المقصوب اولا، و اینکه اینها با همدیگه صادق باشن بر نماز در مکان قصدی، آیا امکان داره شارع همچین جعلی بکنه که نماز صله ولا تقصب رو با هم دیگه روی یک مصداق خارجی جعل کرده باشه؟ خب حالا بریم سراغ جواب. فقط یقال به ان ذالک یکفی، گفته شده که این کافیست. ذالک به کجا میخوره؟ یعنی تغایر العنوانین، تعدد عنوان، تغایر دو عنوان کافیست. چرا؟ آقا طابق النعل بالنعل، هر چی توی حلقه اولا گفتیم داره همینجا میگه، هر چی من گفتم داره شایسته تکرار میکنه الان، لأن الاحکام تتعلق بالعناوین، چون احکام متعلق به عناوین است، لا بالاشیاء الخارجیه مباشرتا، نه به اون اشیایی که در خارج به صورت مستقیم و باهاش بود ما ارتباط داریم، این لا بالاشیاء الخارجیه بالاش بنویسه، یعنی همون معنون، یعنی احکام به معنون تعلق پیدا نکرده است، و به حسب العناوین، به حسب اون عناوینی که اینجا وجود داره، صلات و قصب، یکون و متعلق الامر مقایرا لمتعلق النهی، چون تعدد عنوان وجود داره و چون متعلق امر و نهی عنوان است، متعلق امر مقایر است با متعلق نهی، چون عنوان یکی صلات است، عنوان یکی قصب است. خب حالا شیء خارجی رو چیکار کنیم؟ معنون رو چیکار کنیم؟ بابا یه معنون بیشتر نداریم. میگه و اما الشیء الخارجی الذی تصادق علیه العنوانان، اون معنون خارجی که اون دوتا عنوان برش صادق شدن، و این کان واحدن، اگرچه که واحده، یعنی یه معنون خارجی واحد بیشتر نیست، ولکن الاحکام لا تتعلق به اون معنون مباشرتن، احکام به اون معنون به صورت مستقیم متعلق و تعلق پیدا نمی کنه. احکام به چی تعلق پیدا می کنه؟ بگو. به عنوان، و عنوان هم اینجا متعدد است. لذا فلا محظور اف اجتماع الامر و نهی علیه به توسط عنوانه، هیچ محظوری نیست در این که، هیچ مشکلی وجود نداره در این که امر و نهی جمع بشنن علیه بر این معنون خارجی علیه زمیرشو برگردون به معنون خارجی به توسط عنوانه به کمک دوتا عنوان بل حناکن من یذهب، بلکه این اونجا تو اون بحث تعدد عنوان و اینها بعضی ها هستن که قائل هستن من یذهب الا تمایل داره، مایل است به این که بگوید که ان تعدد العنوان یک شفاً تعدد شیء خارجی ایزن، این که عنوان متعدده این کاشف از اینه که معنون و شیء خارجی هم متعدده، این دیگه خیلی حرف بزرگی است. فکما ان القصب غیر الصلات عنوانه، همچنان که عنوان نماز غیر از عنوانه قصب است، کذالک غیرها مستاقن، مستاقش هم با هم متفاوته، معنون ها اگرچه و امکان المستاقال متشابکین و غیر متمیزین خارجن، اگرچه این دوتا مستاق متشابکن، متشابک از چی میاد؟ از شبکه، شبکه است، یعنی با هم چی دارن؟ با هم تصادق دارن، انگار تو هم رفتن، مثل در واقع این شبکه هایی که توی این پنجره ها وجود داره که انگار رنگار یه چیزه، فرض میکنید شما در واقع یه چیزن دیگه، در حالی که اون شبکه تشکیل شده از چی؟ از دو تا، مثلا فرض کنید شبکه خیلی تعدادش زیاد نباشه، تشکیل شده از دو تا میله عمودی و افقی، خب دو تا میله عمودی و افقی مستاقن دو تا هن، معنونن دو تا هن، اگرچه الان شبکه شبکه شدن. اینجا هم همینه، و این کان المستاقان متشابکن، اگرچه در اینجا دوتا مستاقه شبکه شبکه شدن، تو هم رفتن، و غیر متمیزین خارجن، از جهت خارجی قابل تمیز نیستن، اینقدر با هم رابطه تنگ و تنگی دارن، اما تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. لذا میفهمد فیکون الجواز لو صحه هازا اوزه، اگر که لو صح هازا یعنی چی؟ این هازا به کجا میخوره؟ یعنی اگر این نظر درست باشد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، الجواز یعنی چی؟ یعنی جواز اجتماع هم، اینا رو بالاش بنویس، اینا همه سوال امتحان شفاییه، اصلا سوال امتحان شفایی هم نباشد فردا روزی میخوای مراجعه کنی گیر میکنی. الجواز اجتماع هم رو نه، لو صح هازا این مبنای اخیر که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود صحیح باشد، اوضح روشنتر از جواز. خب این از نظر اول. و قد یقال به ان تعدد العنوان لا یکفی، در نقطه مقابل گفتن که تعدد عنوان اصلا کافی نیست. چرا کافی نیست؟ لأن العناوین انما تتعلق بها الاحکام باعتبارها مرآة للخارج، احکام اگر در واقع به عناوین تعلق پیدا میکنه به اعتبار اینکه عناوین مرآة خارجن، آینه خارجن، تتعلق به این عناوین احکام به اعتبار اینکه عناوین آینه خارجن، لا به ماهی مفاهیم مستقله فی الذهن، احکام به عناوین تعلق پیدا نمی کنه از اون حیث که عناوین یک سری مفاهیم مستقل در ذهن من هم که بخواییم برای اونها ارزش استقلالی داشته باشیم. فلکه یرتفع تنافی بین الامر و نهی، تا اینکه بخواد تنافی بین امر و نهی رو برطرف کنیم به واسطه این نگاه، لابد ان یتعدد الخارج، خارج باید متعدد باشه تا اجتماع امر و نهی مشکل نداشته باشه، خارج یعنی هم معنون، بالاش بنویس. ولا یمکن ان نبرهن علی تعدد الخارج معنون عن طریق تعدد العنوان، و امکان نداره که ما دلیل بیاوریم، برهان بیاوریم بر این که خارج متعدد شده است، معنون متعدد شده است از راه تعدد عنوان. چرا؟ لأن العناوین المتعدده، عنوانهای متعدد، قد تنتزع عن شیء واحد فی الخارج، خیلی وقتا ممکنه که چند تا عنوان متعدد از یه چیزی که در خارج موجوده انتزاع شده باشه، یعنی اون چیزی که در خارج هست یه چیزه و این امکان داره. اینطور نیست که هر جا تعدد عنوان شد تعدد معنون هم میشه. مثال روشنش مگر در در خداوند متعال وقتی صفات او را میخوایم توضیح بدیم، صفات رو از ذات او انتزاع میکنیم، میگیم اینها متغایر هستن مفهوما، تعدد دارن مفهوما، علم است و حیات است و قدرت است و اینها، اما اینها معنونن مصداقا یکی هم. پس اینطور نیست هر تعدد عنوانی موجب تعدد معنون بشود. و ثمرت هذا البحث واضحت فانه علی القلب امتناع اجتماع امر و نهی یقع و تعارض هینئذ بین دلیل الامر و دلیل النهی. اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم، اینو توضیح ندارم، اینو بگم که دیگه مثلا بخونیم تموم شه. خب اگر ما تو این وضعیت قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم، خب در این صورت میان دلیل سله و دلیل لا تقسم تعارض حاصل میشه. الان دیگه میخوایم بریم سراغ حل تعارض. برای حل تعارض باید رجوع کنیم به قواعدی که در تعارض وجود داره. از در واقع خدمت شما عرض شود که حمل از هر بر ظاهر، از ورود، از حکومت، اینا باید استفاده کنیم. حمل مطلق بر مقید یا مقید بر مطلق، عام بر خاص یا خاص بر عام، بنابرای نظرهایی که اونجا وجود داره. اما اگر گفتیم که نه جایزه، اجتماع جایزه، هیچ مشکلی نداریم، به حد و دلیل عمل میکنیم و اونجا اثباتن، حالا دقت بفرمایید، ما اگر گفتیم اجتماع جایزه ثبوتش حل میشه، اما اثباتش باید چیکار کنیم؟ مثلا اگر سله و لا تقسم گفت باید چیکار کنیم؟ اونجا باید بریم سراغ قواعد باب تزاحم، میشه بحث همون ترتبی که مطرح کردیم. ببینیم کدوم یک از این ادله اهم و ملاکنه، نماز اهم و ملاکنه یا قصب. هر کدوم که اهم و ملاکن بود اون یکی رو مقدم میکنیم. اگر نه ملاک ها مساوی بود، مکلف مخیر خواهد بود. و ثمره تو هذا البحث واضحتون، ثمره این بحث روشن است. فانه علی القول به امتناع اجتماع الامر و نهی، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، یقع تعارض حتما بین دلیل الامر و دلیل نهی، بین دلیل امر و نهی تعارض واقع می شود حتما. چرا؟ لان الاخذ به اطلاق دلیل این معن معناه اجتماع الامر و نهی. این که شما بخواید به اطلاق هر دو دلیل اخذ بکنی با هم، معناش اجتماع امر و نهی است. واقعا مستحیل به حسب الفرض. ما گفتیم احکام بینشون تضاد، نمیشه، امکان نداره که جمع بشن. و یجب ان یعالج هذا التعارض، این تعارض باید حل بشه بین الدلیلین. بنابر چی؟ وفقا للقواعد العامه للتعارض، مطابق با قواعد عامه که برای تعارض ادله وجود داره. ان شاءالله میرسیم در تعارض ادله، در تعادل تراجی ان شاءالله اونجا بررسی خواهیم کرد. و خلافا لذلك، برخلاف بالا که امتناع اجتماع امر و نهی است، اذا قلنا بالجواز، اگه قائل جواز شدیم، فانا ناخذ و این ایزن به اطلاق دلیلین و هم بدون محذوره، ما اخذ میکنیم در این هنگام به اطلاق هر دو دلیل با هم بدون محذور. خب این از حالت ثانیه که الحمدلله تموم شد. انشالله فردا حالت اولا رو بررسی خواهیم کرد، اونم راحته، چیزی نداره. چرا من اونو تأخیر انداختم؟ گفتم حالت ثانیه چون برای شما آشناتر، سابقا خوندید، یکم بحثمون جلو بره نمونه. حالا انشالله حالت اولا رو فردا بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. اگر سوالی هست در خدمت آقای اخلاقی سوال پرسته، وجود عنوان و معنون برای هم لازمه؟ عنوان و معنون یعنی وجود ذهنی و خارجی. ما برای هر شیعی دو نوع وجود داریم، یک وجود خارجی اون شیع، یک وجود ذهنیش، یک مفهوم یک مصداق. اگر منظورتون اینه که اینها مثلا یه مفهوم داشته باشیم که مصداق نداشته باشه، بله مفهومی داریم که مصداق خارجی نداره اما مصداق ذهنی داره، مثل دریای جیوه. هیچ موقع دریای جیوه در خارج مصداق نخواهد داشت اما مصداق ذهنی است. اینو تو منطق خوندیم دیگه، بحثای منطقی.
از اون
جانم بکنم
صفحه 344 پاراگراف آخر، شما فرمودید که احکام به وجود خارج تعلق میگیره نه وجود ذهنی.
من که اینو گفتم، گفتم بنابر این قول اول احکام به عناوین است نه به معنون خارجی.
خب اگه احکام به وجود ذهنی تعلق بگیره،
خب مثلا
خب به وجود خارج تعلق نمیگیره.
آره دیگه مشکلش چیه؟
بس یه شوق میده، بس در کل ما هیچ نیازی به عمل به اون حکم نداریم.
نه عزیزم دقت بفرمایید، ما در این که میگیم احکام تعلق به عناوین پیدا میکنه، یعنی این که در خطاب شرعی یه حکمی که وارد میشه، این خطاب شرعی روی فعل خارجی رفته یا روی عنوان ذهنی این فعل خارجی رفته. اما وقتی من میخوام امتثال کنم، امتثال اون حکم بکنم، میتونم وجود ذهنی رو امتثال کنم؟ این که روشنه که من برای این که وجود ذهنی اون رو بخوام امتثال کنم باید وجود خارجیش رو انجام بدم. و اساسا اون عنوان به ما و عنوان برای من موضوعیت نداره، فقط موضوعیتش به عنوان متعلق حکمه. چی شد؟ خب حالا یه استراحتی کنید، 3:04 است، 3:20 تشریف بیارید، 2 ساعت بعد توضیح میدید.
جا خسته نماشید.
سلام باشید.
نماشید.